بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در ارتباط با بحث مربوط به کلمات در مرآت الانوار، من چند تا تقسیم بندی و چند تا قاعده میخوام عرض بکنم که انشاءالله بسیار بسیار مؤثر و مفید هست. یکی این که عزیزان، کل کلمات قرآنی رو به سه دسته میتونیم تقسیم کنیم با نگاه روایات. یکی کلمات محض در نورانیت، یعنی کلماتی است که هر جای قرآن بیاد این کلمه فقط و فقط معنای خوب داره، فقط معنای خوب داره، یعنی تطبیق به اهل بیت و انبیا و شیعیان و ملائکه و بهشت و بهشتیان و این طور امور میشه، طیبات عالم. مثل خود کلمه نور، خود کلمه نور کلمه است که هر کجای قرآن استفاده بشه طبعا استفاده بسیار خوب و معنای نورانی داره. و کلمات دیگری از این دست داریم، مثل صلات مثلا، نماز، مثل مسجد، مثل سجده فرض بفرمایید، مثل عبادت. حالا عبادت، البته عبادت شیطان و اینها هم داریم، توجه میفرمایید، مثل عبدالله مثلا، عبدالله. کلماتی مثل رضوان، این کلمات هر جای قرآن بیاد به هر شکلی بالاخره مرتبط فقط با سلسله نورانی عالم است. یک کلمات دیگری داریم، محض در ظلمانیت و تاریکی هست، هر جای قرآن بیاد این فقط کلمه بدی هست، یعنی در تطبیق به انسان‌های بد، خبیث، ائمه طاغوت، شیعیانشون و نجاسات، خبائث و اینطور امور میشه. مثل چی؟ مثل کلمه ظلمت، مثل کلمه ابلیس، مثل کلمه باطل، مثل جبت، مثل طاغوت، مثل ذنب، مثل معصیت، مثل جهل. اینها کلماتی است که به قول منده محض در ظلمانیت و تاریک بودن و اینها هست. یک کلماتی است مشترک، کلمات مشترک. مثل چی؟ مثلا مثل بیع، کلمه بیع قرآنیه اما در روایات دو تطبیق شده، هم بیع تطبیق شده به آقا امیرالمومنین علیه السلام در آیه ای از آیات و هم تطبیق شده به ابوبکر، و هر دو تطبیق شده. یک وقتی در آیه خدا می‌فرماید احل الله البیع، خدا بیع را حلال کرده، در مقابل ربا، صحبت از در مقابل رباست، این باطنش میشه آقا امیرالمومنین و ولایت حضرت و اینطور امور. یک وقتی میفرماید که زر البیع، صحبت از پیغمبر اکرمه، نماز جمعه است، رها کنید بیع رو، رها کنید، نرید سراغ تجارت و بازار و دنیا، این میشه ابوبکر، که خب اینا همه روایت داره. کلمات مشترک، مثل انسان، انسان یک وقت تطبیق میشه به ابوبکر، حمل اهل انسان، یا تطبیق میشه به امیرالمومنین. یا کلمه تجارت، کلمه تجارت در قرآن آمده، خب تجارت، یک تجارت خوب داریم که نتیجهش بهش میشه، یک تجارت بد داریم که به قول معروف یه وقتی شما دنیا رو به آخرت میفروشی، یه وقت آخرت رو به دنیا میفروشی، خب یک کدومش نتیجهش بهش میشه که جهنم، هر دو تجارته، یک وقت خدا رو میفروشی، یک وقت ضد خدا رو میفروشی، خب فرق میکنه. یا کلمه شمس که مثالش رو زدم، شمس هم تطبیق به آقا رسول الله شده، هم تطبیق به ابوبکر شده، در هر دو حال تطبیق شده و مصداق داره، و بنابراین این یک تقسیم بندی مهم هست. حالا اگر انسانی بخواد واقعا تحقیق قرآنی بکنه و یا یک آیه ای رو مثلا، حالا یک آیه رو میخواد تفسیر کنه، کلمه به کلمه این آیه رو باید جدا کنه از هم و این مقامات رو درش تطبیق بده، آیا کلمه کلمه نورانیه یا ظلمانیه یا مشترکه، اگر مشترک هست الان در این آیه باید طبق کدوم یکیش مثلا تفسیر بشه. خب این یک معنی، این یک تقسیم بندی مهم که در این جلسه بیان کردیم و اینا در یک دقیقه دو دقیقه میگیم، ولی خیلی راهگشای در جای خودش. تقسیم بندی دیگه، تقسیم بندی بود که در جلسه گذشته هم گفتم، حالا یک بار دیگه گفتم تکرار بکنیم اشکال نداره، که گفتیم کلمات رو ما به دو دسته تقسیم میتونیم بکنیم، به سه دسته، یکی کلمات مرتبط، کلمات مترادف و کلمات متضاد. کلمات مرتبط مثل باب و بیت، کلمات مترادف مثل علامت، آیت، دلیل و بینه، بینات، اینا به یک معانی است. کلمات متضاد هم مثل نور و ظلمت و خیر و شر رو اینطور امور. این هم خب خیلی موثر است. حالا فایده این تقسیم بندی ها چی است؟ فایدهش این هستش که ما میتونیم قرآن رو به حساب بر اساس نگاه تولی و تبری و بر اساس ائمه حق و ائمه جور تقسیم بندی کنیم. یعنی اگر کسی بیاد این کار رو انجام بده و آیات را یا روایات را یا کلمات را، فرقی نمی کنه، هر ستاش ممکنه، مثلا آیات الولایه بنویسه، آیات سلسله نور، آیات سلسله ظلمت، تمام اوصاف سلسله ظلمت میشه با این تقسیم بندی جدا بشه و دیده بشه، تمام سلسله نور میشه آیاتش جدا بشه یا کلماتش جدا بشه و روایاتش. این بسیار نگاه زیبایی به انسان میده، نگاه الهی میده که قرآن رو تقسیم کنه. خب اینا چون اصلش رو در مقدمات دیگه بیان کردیم دیگه زیاد بستش نمیده. یک بحث دیگه اینجا داریم، اینم حتما باید مورد توجه عزیزان باشه، خیلی خیلی این موضوع هم مهمه، و بحث اطلاق ذاتی و اطلاق عرضی الفاظ به مصادیق هستن. یعنی چی اطلاق ذاتی؟ اطلاق ذاتی وقتی از شما کلمه ظلمت را به ائمه طاغوت تطبیق میکنید، مثلا میگه اینجا آمده ظلمات، مراد از ظلمات اولی و دومی و سومی هستن، شما میگه کلمه ظلمات قرآن را تطبیق میدهی به مصادیق و این تطبیق شما ذاتیه، یعنی واقعا این افراد مصداق این کلمات هن. اما این وقتی این کلمه ظلمت یا ظلمات رو تطبیق میدهی به فردی که ذاتا نورانیه، بهشتیه، اما میگی مصداق ظلمت این آقایه، ولی به چه لحاظ؟ به لحاظ عرض، یعنی به خاطر اختلاط تینت ها ظلماتی از اون ذوات خبیث آمده در این فرد قرار گرفته، حالا اینم شده مشرک، مثلا این مؤمن ریا کنه، خب ریا مصداق چیه؟ شرکه. اما تطبیق ریا یا شرک و مشرک برای مؤمن موحد تطبیق عرضیه، یعنی اطلاق شد اما اطلاق به اعراض این فرد شد، نه اطلاق به ذات این فرد، که بر اساس خلط تینت ها این موضوع مطرح میشه که اینم دیگه زیاد توضیح نمیدیم، وقت گرفته نشه، فقط در حد اشاره. از اون طرف هم همین هست، ممکن است کلمه مسلی تطبیق بشود به دشمنان مخالفین اهل بیت، حالا دشمنان نه، دشمنی که ناسبی باشه که مثلا مسلمان نیست، تطبیق بشه به مخالفین اهل بیت، بگیم این مسلیه، اما چطور مسلیه؟ به عرض یا خوش اخلاق عرض، عرضش خوش اخلاقیه نه ذاتش. این هم یک بحثه مهم است. یک قاعده مهم دیگری هم باز هست در قرآن که این رو کم کم، این مقدمات عمدن الان داریم میگیم به خاطر اینکه بعد وارد کلمات که داریم میشیم حواسمون به این نکات باید باشه حتما، و اون بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد هست. ما موارد متعدد برخورد میکنیم، یک کلمه است اما مصادیق مختلفی یا معانی مختلفی حتی براش بیان شده، معانی مختلف. نمونهش کلمه صمده، مثلا در کلمه صمد اگه مراجعه بفرمایید به توحید صدوق و کتاب توحید کافی و اینها، به نظرم میاد مثلا روایت اینطور داره که صمد بر شش وجه تطبیق میشه. خب این کلمه یک کلمه است اما شش معنا داره، اینم باعث میشه که نگاه انسان به کلمات بسیار وسیع و جامع‌تر بشه، که انسان فقط فکر نکنه که مثلا حالا یک کلمه بهشت اگه داریم جنت فقط باید مثلا تطبیق به یک حقیقت بشه، نه، چه بسا استعمال در لفظ شده، این لفظ استعمال شده در بیشتر از یک معنا، فقط موضوع همون مثلا آخرت نیست، چه بسا این جنت مثلا تطبیق به خود آقای امام حسین هم بشه. خب اینا لفظ در معانی مختلف استعمال میشه، اینها موارد متعدد است. امروز انشاءالله سعیمون برای این اگر وقت بشه چهار تا کلمه رو بخونیم، چهار تا، یکی کلمه ابلیس، یکی جحیم، یکی جنت، یکی حق. به مناسبت همین تو کتاب که داریم میریم جلو بعضی کلمات که خیلی مهم هست رو میخونیم. ابلیس ایشون میگه و ما به معنا، مثل مبلسین، ابلیس و مبلسین هر در قرآن آمده. ایشون میگه سیعتی فی شیطان، خب ما گفتیم اگه میخوای کلمات بفهمی باید مترادفاش هم نگاه کنی دیگه، متضاد داشو. خب ابلیس و شیطان با هم تناسب داره، الان کسی اگه کتاب مرآت الانوار رو داره مطالعه میکنه حتما باید هم ابلیس رو ببینه هم شیطان رو، یعنی همزمان هر دوشو نگاه بکنه که یک معنای کاملتری جامعتری دستش بیاد. ایشون میگه در معنای شیطان خواهد آمد، تأویل کلمه ابلیس و شیطان به ثانی، به دومی تطبیق میشه به دومی. و منها یمکن استفادت و تأویل ابلیس بهی ایزن لاتحاد المسمى بهما، خب وقتی شیطان رو اهل بیت فرمودن دومی است، ابلیس هم چی میشه؟ میشه دومی، ولی حدیث خاص ذیلش نداره. این دیگه نمیشه تفسیر برای ها. کس نگاه قرآن تفسیر برای که نه دیگه. اگر جای صحبت از ابلیس میاد در باطن مراد دومیه، ولی حدیث نداریم. خب برای ابلیس نداریم، برای شیطان داریم. حالا چطور از شیطان رفتیم به ابلیس؟ به خاطر اینکه حقیقت و جوهره وجودیشون یکی است. درسته کلمه ابلیس اشاره به جهت خاصی از شیطان داره و کلمه شیطان اشاره به جهت دیگری از شیطان، شیطنت شیطان داره، ولی فی الواقع حقیقت یک چیز هست، یک موجود هست. و وقتی شیطان شد باطن شد دومی، ابلیس هم میشه دومی. این تفسیر به رأی نیست. و در بعض اخبار از اسبق بن نباته وارد شده که آقا امیرالمومنین اسبق رو به همراه جمعی که در اونها بود حذیفه ابن یمان بردن به یک صحرایی و این معجزه ای ذکر کرده اینها، تا جایی که آقا امیرالمومنین فرمودن که ای ملائکه پروردگار من، ایتونی از ساعه، همین الان بیاورید برای من ابلیس الابالسه، به ابلیس الابالسه، ابلیس ابلیس ها رو برای من بیارید، و فرعون الفرائنه، فرعون فرعون ها رو برای من بیارید. اسبق میگه والله کمتر از چش به هم زدنی آوردن، دیدیم آوردن میکشن میارنش، و او داره فریاد میزنه وا ویلاه من ظلم آل محمد، وا ویلاه من اشترای علیه، وا ویلاه از ظلمی که به آل محمد کردم، وا ویلاه از جرأتی که بر اونها ورزیدم. ثم قال یا سیدی ارحمنی، اون فرد داره به آقا امیرالمومنین، اون ابلیس ابالسه و فرعون فراینه، به امیرالمومنین میگه به من رحم کن. فانی لا احتمل هذا العذاب، من این عذاب ها رو نمیتونم تحمل کنم. فقال، حضرت فرمود لا رحمك الله ولا غفر لك، خدا رحمتت نکنه، خدا تو رو نبخشه، ایها الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان. ببین الان چند تا کلمه همه تطبیق شد به دومی، رجس، نجس، خبیث، مخبث، شیطان، ابلیس، فرعون، تمام این کلمات تطبیق شد به دومی. ثم التفت الینا، سپس حضرت رو کرد به ما، فرمود سلو حتی اخبرکم من هو، ازش سوال کنید تا خودش بگه کی هست، سوال کنید تو کی هستی. ما بهش گفتیم من انت، تو کی هستی؟ گفت انا ابلیس و لبالسه. این خب مطلب داره، خیلی مطلب. گفت من ابلیس ابلیس ها و فرعون و هذه الامه، فرعون این امت هستم. انا الذی جهدت سیدی و مولای امیر المومنین و خلیفت رب العالمین، من کسی هستم که جنگیدم و مخالفت کردم و انکار کردم با مولای خودم امیر المومنین و خلیفه پروردگار عالمین، و انکرت و آیات ای و معجزاته، و من کسی هستم که انکار کردم آیات و معجزات او را. خب این یعنی کلمه منکر هم آمد دیگه، منکر جاحد با های جیمی، یعنی انکار کننده آیات خدا، تکذیب کننده آیات خدا. بعد ایشون میگه، مرحوم فتونی میگه از ظاهر این هستش که مراد به این دومی هست، چون او رأس مفسدین بود و او اولین کسی بود که او کسی است که شیطان در قرآن به او تعویل شده، و محتمل است که مراد به این فرد اولی هم باشه، چون در خیلی از آیات باطن فرعون رو فرمودن اولیه. ابلیس ابالسه چه بسا اولی است، فرعون فرعون یا اولی یا دومیه. بالاخره بل جمله، خلاصه یمکن تعویل ابلیس مهما یناسب به ثانی، چی میگه؟ جایی که مناسبت داشته باشه شما میتونی ابلیس رو در باطن قرآن به دومی و یا به اولی تعویل کنی، به ثانی و به اول، بل به سایر خلفاء الجور میتونی، به سایر، به معاویه هم میتونی تطبیق کنی، به متوکل هم میتونی تطبیق کنی، و اتباعهم، به تابعین اونها هم میتونی، علمای زاله شون، اونها هم گمراه میکنن دیگه، کارشون گمراه کردنه، حق و باطل رو مخلوط میکنن، مردم به سمت جهنم میخونن. چرا که ایشان ابالسه که فرعون، اینا ابلیس هم مثل فرعون، و الفرائنه و شیطان و شیاطین و نحو ذالک، اینا هم فرعون هم شیطان هم شیاطین هم سال اینا. این کلمات رو شما میتونید در قرآن تطبیق کنی به اولی، دومی، معاویه، یزید، متوکل، فلان فلان، هارون رشید، مأمون، اینا و تابعینشون، علمای زاله و اینها. و مناسب است با این مطلب آنچه که در کتاب معانی الاخبار ذکر شده از آقا امام رضا علیه السلام. حالا برای خود من چیزی که عجیبه این تسلط و استهزار فتونی به روایاته. چون اینطور نیست که مثلا شما کتابا همه جلوش باز باشه. این داره وقتی این داره می‌نویسه باید یادش بیاد که در مثلا معانی الاخبار هم این حدیث هست. خیلی برای من جالبه این مطلب. چقدر اینا زحمت می‌کشیدن. خدا رحمتشون کنه. در حدیثی از آقا امام رضا علیه السلام که حضرت فرمود، دقت کنید، حضرت فرمود انما قول الله یا ابلیس یا آسی، این که خدا در قرآن میفرماد ای ابلیس ای اسیانگر، حضرت فرمود سمی ابلیس لانه ابلس من رحمت الله. این حضرت سر مطلبو داره میگه فتونی، میگه امام فرمود اصلا ابلیس چرا ابلیس نامیده شده، علتش چیه که بهش گفته میشه ابلیس؟ چون ابلس من رحمت الله، از رحمت خدا دور افتاده، نمیشه، به رحمت خدا نمیرسه. خب حالا بنده عرض میکنم و خود فتونی هم میخواد همینو بگه، آیا فقط ابلیس که از رحمت خدا دور افتاده؟ نه، لذا ابلیس در قرآن تطبیق میشه به همه این افراد. به این میگن نظریه وضع لفظ برای روح معنا. کلمه ابلیس وضع شده برای کی؟ برای من ابلس عن رحمت الله. حالا این مصادیق متعدد و قوی و ضعیف داره. و کذا یناسب و فتونی میگه کذا یناسب و المعنی اللغوی، معنای لغویش هم با همین مناسبه، چرا که در قاموس آمده البلس محرکه من لا خیر عنده، من لا خیر عنده. اصلا ابلیس یعنی کسی که خیر نزدش نیست. خب چه کسان خیر نزدشون اصلا نیست؟ فقط شیطانه؟ نه، افراد مختلفه. و عنده بلاسون و شر، ابلیس کسی است که همش اون چیزی که نزدشه به جای خیر شره. و ابلسه یعنی یأسه، ابلسه من رحمت الله یعنی مایوس از رحمت خدا، یعنی راهی برای رحمت وجود نداره که این رحمت بشه. و تحیره و منه ابلیس، ابلیس هم همینه، امیدی برای اینکه ابلیس مشمول رحمت خدا قرار بگیرد نیست. حالا برای ابلیس بیشتر ناامیدی از رحمت خدا است یا اولی و دومی یا یزید؟ خب معلومه اینها. پس اینا به طریق اولا ابلیسن. پس اگه خدا جایی داره صفات ابلیس رو بیان میکنه، در دل اون مطلب به طریق اولا داره اونها رو هم بیان میکنه. این دارم با توضیح خورده عرض میکنم که مطلب و روش واضح تر بشه به چه نحو است. حالا کلمه شیطان رو من قصد نداشتم بخونم، ولی چون ایشون گفتش که ابلیس و شیطان و ما هم گفتیم کلمات مترادف رو با هم بخونیم، شیطان رو هم میخوایم بخونیم. شیطان در حرف شین. ایشون میگه شیطان و شیاطین در قاموس گفته شاطن، شاطن یعنی خبیث، شیطان هم که معروفه کی است. و کل آتن مزرن من انسن و جن، هر کسی که اهل اطوب و سرکشی و ضرر بزنه به جنبه های اخروی، این میشه شیطان. حالا میخواد چه انسی باشه چه جنی باشه. مثلا کل کلمه شیطان اصلا در لغتنامه آمده که اصلا این مال فقط ابلیس و مال یک جن و اینها نیست، هر کسی که ضرر میزنه و هر کسی که اسیان علیه خدا داره اون شیطانه. خب این که از این ایشون میگه اغول و یعید او ما فی تفسیر الامام من قوله از شیطان، امام در تفسیرشون فرمود، میگه معید این حرف قول امام در تفسیر امام عسکریست که از فرمود شیطان چیه؟ هول بعید و من کل خیر، یک موجودی که از همه خیرات دور باشه اسمش شیطانه. این میگه نظریه لفظ برای روح معنا، وضع لفظ برای روح معنا، شبیه همون ابلیس بود. و همچنین در اون در همین کتاب شریف داره که قول امام علیه السلام که قال رسول الله پیغمبر اکرم در مورد منافقین امتشون فرمودن انما هم شیاطین، این منافقین امت من شیاطینن، یوهی بعضهم الی بعضن زخرف القول غرورا، مطالب باطل رو به همدیگه چیکار میکنن؟ منتقل میکنن. و آقا امام صادق علیه السلام در حدیث دیگری فرمود من لم یجعل الله من اهل صفت الحق، هر کس خود من لم یجعله الله، هر کس که او را خدا جزء اهل صفت حق قرار نداده باشد، فاولائک شیاطین الانس والجن، اینا شیطانه، شیاطین انس و جن. یعنی داره از روایات استفاده میکنه برای فهم باطن قرآن، اینا ذیل آیات نیامده ها، اینا در جای مختلف پراکنده ایشون داره جمع میکنه. ایشون میگه پس بنابراین صحیح است تعویل شیطان به دشمنان پیغمبر و ائمه و به خلفای جور، و میتوان شیطان را تطبیق کرد به اکبر اونها و رئیس کل که یا میشه گفت دومیه یا میشه گفت اولیه، از ثانی اول اول، کما اینکه دلالت میکند بر این صریحا آنچه که گذشت در خبر زندیق که مذکور بود در فصل سالس از مقدمه ثانیه. اونجا در زندیق بحث تحریف قرآن و اینها بود که ما نخوندیم، اونجا در اون روایت مفصل یک جایی تطبیق دقیقاً شیطان رو میکنه آقا امیرالمومنین به اولی و دومی و اینها. اینم که میگه شام. و از آقا امام صادق علیه السلام اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله، ذیل این آیه که برگرفتند برای خودشون شیطان را به عنوان ولی به غیر از خدا. حضرت فرمود اتخذوا ائمه دون ائمه الحق، شیاطین را امام تعبیر کردن به ائمه، شیطان منتها ائمه چیه؟ باطل، ائمه جور، ائمه طاغوت. یا ذیل این آیه شریفه جعلنا لكل نبی عدوا، که داره شیاطین الجن والانس، شیاطین هر نبی عدوی ما براش قرار دادیم که این عدو شیاطینن. ان الله عزت فرمود خداوند لم یبس نبی، هیچ پیغمبری رو مبعوث نکرد الا این که فی امتهی شیطانان، هر پیغمبری در امتش دو تا شیطان داره، یعزیانهی که اون پیغمبر رو اذیت میکنن، و یزلان الناس بعده، و مردم را بعد از اون پیغمبر اون دو تا شیطان گمراه میکنن. بعد حضرت فرمود صاحب نوح، اون دوتا شیطانی که در امت حضرت نوح بودن، اسمش بود ایتیعوش و خرا، و اما صاحب ابراهیم فمکسل و زرام، و اما صاحب موسی سامری و عقیبا، و اما صاحب عیسی صاحب عیسی یولینس و مرتبون، و اما صاحب محمد فجعه و زریق، که منظور اولی و دومی هست. و در کافی ذیل قول خداوند ارن اللذین ازلانا من الجن و الانس، خدایا به ما نشون بده اون دو نفری که ما رو گمراه کردن، چه جنی باشن چه انسی. حضرت فرمود هما منظور اون دو نفر، اون دو نفری هن که حق امیرالمومنین غصب کردن. و کان فلانان شیطانا، فلانی شیطان بود، ذیل آیه شریف حضرت فرمود، یعنی از ثانی. و یحتمل الاول، ممکنم که مراد اولی باشه، دومی یا اولی، چون که در تفسیر قمی داره که لا یسدنکم الشیطان، مراقب باشین شیطان سد راه شما نشه، شما از راه باز نداره. حضرت فرمود یعنی از ثانی، ممکنم که اول باشه. ایزن کما مرفی ابلیس و قد مرف الانس عن الصادق، در کلمه انس گذشت، در کلمه انس گذشت از آقای امام صادق علیه السلام، اونجا حدیثشو آوردیم. فتونی میگه که امام فرمود من الانس جمع، از انسانها گروهی هستند، وجوههم وجوه الادمیین و قلوبهم قلوب الشیاطین. خیلی عجیبه، قیافه قیافه انسانه، قلب قلب شیطانه. و بعضی از علما در وجه تسمیه دومی به شیطان گفتن که، و قال بعض علما فی وجه تسمیه ثانی به شیطان، گفتن که او شیطانه به خاطری که متولد از زناه، و کسی که متولد از زنا هست از آب شیطان درش مخلوط شده، و این ولد شیطان هست، و کسی که ولد شیطان هست خودش شیطان هست، یعنی در چون ولد و زنا بوده در نطفش اصلا شیطان بوده. حالا این وجه ضعیفیه ولی بد نیست. کلمه بعدی که میخوایم بخونیم جهیم هست. جهیم البته کوتاهه، ولی به مناسبت که من میخواستم جنت رو بخونم، گفتم جهیم رو هم کنارش هست، اینم با هم بخونیم. جهیم در کتاب نهایه گفته جهیم اسمی از اسمای جهنم هست و اصلش اون چیزیست، معنای یعنی لغوی جهیم اون چیزیست که لهبش و اون شدت حرارتش از آتش زیاد است. و در قاموس گفته جهیم نار شدید است، آتش شدید، و هر ناری که بعضیش فوق بعض، یعنی زبانه میکشد به شدت، بعضیش فوق بعض، و هر نار عظیمی که در یک مکانی یا در یک مکانی باشه که خیلی حرارتش زیاد باشه بهش میگن جهیم، یعنی یک مکانی که بسیار داغ است یا آتش‌های خیلی زیادی که روی هم جمع شده میگن جهیم. بعد ایشون میگه که لعله، شاید بشه گفت که یمکن تعویله به ما فی ما یناسب به بعض ما سایتی من تعویلات نار. میگه اگه جهیم رو میخوای بفهمیم ما بعداً بحث نار رو میگیم. ببینید جهیم، نار، جهنم، این سه تا حداقل باید با هم دیده بشه. ایشون میگه تعویلات نار، و اینکه جهیم میشه تعویل بشه به اداوت ائمه به خاطر تناسبی که بین این دوتا هست، چون اداوت اهل بیت متناسب است با آتش جهنم. و اما اصحاب جهیم چی؟ ایشون میگه شکی نیست در اصحاب جهیم که تعویلش میره به مخالفین، مخالفین و سنی ها هستن که اینا چی هستن؟ اصحاب جهیم هستن. کما سیعت کما که خواهد آمد در تعویل اصحاب النار، اصحاب نار همینجوری، خود کلمه اصحاب جز اون کلمات مشترکه دیگه، چون میتونم اصحاب جهنم باشم اصحاب جنت هر دوش. و در اکثر موارد اگه میگه میخوای نگاه کنی برو به ما سیعتی فی تعویل فل جنه، برو در کلمه جنت نگاه کن ببین ما اونجا چی گفتیم. حالا میخوام کلمه جنت رو بخونیم که نسبتاً هم مفصله، تقریبا یک صفحه است. ایشون میگه جنت و اصحابها، جنت و اصحاب جنت، لا ریبه، میگه شکی نیست در این که جنت اون چیزیست که خداوند مؤمنین را به آن وعده داده. اما اصحاب جنت و اهل جنت کیان؟ میگه اهل بیت، پیغمبر اکرم، اهل بیت و شیعیانشونن. کما این که در اخبار عدیده از پیغمبر اکرم آمده که حضرت این آیه رو خوندن که لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب النار و اصحاب الجنه مساوی نیستن. حضرت فرمود اصحاب الجنه من اطاعنی و سلم لعلی بعدی و اقر به ولایته، اصحاب بهش کسانی هستند که از من پیغمبر تبعیت کنند و تسلیم علی ابن ابی طالب بعد از من باشند و اقرار به ولایت او کنند. و اصحاب النار من انکر الولایه و نقض العهد من بعدی، اصحاب جهنم کسانی هستند که انکار ولایت کنن و اون عهدی که در قدیر بسته شده نسبت به ولایت امیرین بعد از من نقضش بکنن. بعد ایشون میگه که خواهد آمد در تعویل نادی، آنچه که دلالت میکنه برای اینکه نادی از اهل جنت کسی که در جنت است امیرالمومنین است، ندا دهنده اهل جنت را از درون جنت آقا امیرالمومنین است ندا میده نادی. فقط ورد وارد شده در خبری که آقا امیرالمومنین صاحب الجنت و النار است، ای مالکهما و قاسمهما، حضرت هم مالک بهشت و جهنم است و هم تقسیم کننده بهشت و جهنم است. کما اینکه در منتخب بصائر از آقا امیرالمومنین حضرت فرمود انا صاحب الجنت و النار، من صاحب و مالک بهشت و جهنم هستم. اسکنو اهل الجنت فی الجنه و اهل النار فی النار، من اهل بهشت را در بهشت ساکن میکنم و اهل جهنم را در جهنم ساکن میکنم. که این بحث اسکان دادن اهل جهنم در جهنم توسط امیرالمومنین خیلی جای دقت داره، واردش نمیشیم که چطور حضرت اینا رو میبره یکی یکی هر کدوم در جای خودش قرار میده. همونطور که اون طرف یزوجو اهل الجنه، حضرتی که از اوصاف شده که اهل جنت رو در جنت تزویج میکنه با هم، اینا رو در جای خودشون هم ساکن میکنه، اهل جهنم رو هم بینشون اختلاف میندازه و دعوا میندازه و در جای خودشون هم ساکن میکنه. یعنی این قرینه مقابله در تو طرف برای این معنای ولایت اصلا همینه، معنای ولایت همین است. در حدیث دیگه حالا من اینجا خودم کنارش نوشته بودم که یا امر، حضرت به اون راوی فرمود هازا و قومه آیتون للجنه، این و قومش یعنی این و اهل بید یا این و شیعیانش، اینا آیت جنت هست. و علم، این تیکه خیلی جالب هست، دقت کنید آقای فتونی میگه بدان ان الجنت جنتان، جنت دو جنته، جنتون فی دنیا، یک بهشتی در دنیا هست. این بهشت در دنیا چی هست؟ ایشون میگه هیلتی کان فیها آدم قبل اخراجهی، قبل اینکه آدم از بهشت خارج چه در اونجا بود، اون بهشت در دنیا بود نه در بهشت خلود، چون آدم در بهشت بود بعد آمد هبوط کرد. اون بهشت کجا بود؟ بهشت برزخ بود؟ یعنی حضرت آدم تو برزخ بود؟ نه، حضرت آدم در بهشت اخروی روز قیامت کبرای ابدی بود؟ نه، از اونا کسی هبوط نمی کنه، بیرون نمیاد. این بهشت کجا بود؟ اون بهشت در دنیا بود، در همین دنیا قبل از اینکه این اتفاقات بیفته. اون ایشون میگه که وحیه موز و اهل الجنه فی عالم البرزخ، این بهشت بهشت برزخیه ولی در دنیای. پس معلوم میشه قبل از آمدن حضرت آدم به دنیا بهشت برزخی روی زمین بوده، حضرت آدم در بهشت برزخی بوده و بعدم که ما از دنیا میریم انشالله بهشتی باشیم باز میریم در بهشت برزخی، درست شد؟ حالا بعضی ها اینو گفتن به رجعت، اینم حالا جای بحثی داره، گفتن تقریبا میشه گفت رجعت، میشه گفت همون بهشت قبل حضرت آدم بوده، یعنی رجعت بوده اول، حالت عالم حالت رجعت بوده، بعد حضرت آدم آمد بیرون عالم اینطوری به هم ریخت. این داستانا پیش اومد، دو مرتبه ائمه میان زحمت فلان اینا انتقاما رو میگیرن، زمین رو پاک از ظلم و جور و اینا میکنن، دو مرتبه اون بهشت دو مرتبه فعال میشه، به روز میشه، به حساب بالا میاد، درست شد؟ لذا اون بهشت در دنیاست، این بهشت در دنیاست. خیلی اینم نکته جای خودش بحث داره. و ایشون میگه که خواهد آمد اخبار دلالت کننده بر این بهشت و بهشت خلدی که مؤمنین روز قیامت کبرا وارد میشن در ضمن کتاب خواهد آمد، و خواهد آمد حدیث 11 از فایده آخر از خاتمه، چون این کتاب خاتمه هم داره، قبل از ورود به سوره حمد و بعد از اتمام کلماتی خاتمه هم داره، میگه اونجا یک حدیثی اونجا میاریم و اینها، که زمانی که در روایت داریم اذا قام القائم، خیلی مهمه، زمانی که امام زمان قیام کند تظهر الجنتان المدهامتان عند مسجد الکوفه و ما حوله، دو تا بهشت که قرآن گفته مدهامتان که کشیده هستند و وسیع هستند و ادامه دار هستند در کوفه و حول کوفه، اون بهشت آشکار می شود در زمان امام زمان. ایشون میخواد بگه این جنت چیه که آشکار میشه؟ دنیاویه دیگه، در دنیا آشکار میشه، پس این غیر از جنت اخرویه. این کدوم؟ این همونی که حضرت آدم درش بود و اخراج شد، این همونه. خیلی نکات جالبی داره. ایشون میفرماید که ثم، سپس بدان که وارد شده است همچنین کمان که خواهد آمد در کلمه نار و مفصلا هم در وجه رابع از فصل ثالث از مقاله اولا از مقدمه اولا گذشت، آنچه که دلالت میکند بر امکان تأویل بهشت و آنچه که مناسب بهشت است به حب اهل بیت و ولایت اهل بیت. چرا؟ از این جهت که حب و ولایت اهل بیت سبب دخول جنت حقیقی است و در چنین شرایطی اصحاب جنت چه کسانی خواهند شد؟ بگید شما، شیعیان. و چه کسانی خالد در جنت خواهند شد، بازم شیعیان و هم خالدون هم فیاف دنیا و الاخره. و گذشت در کلمه باب قول پیغمبر که انا مدینه الجنه و علیون بابها، هم مدینه العلم داریم، هم مدینه الفقه داریم، هم مدینه الحکمه داریم، اینا داریم، و هم مدینه الجنه و علیون بابا. و لحلل از هر ان المراد بالجنه ها اونا الدین. و چه بسایشون میگه ظاهر اینه که اینجا مراد از پیغمبر که من شهر بهشتم و علی باب اوست، یعنی دین، من شهر دینم. آه نه، درست نگفته ایشون، یعنی خوبه، اونم خوبه، نه اینکه نیست، ولی نه، من خود بهشت منم اصلا، ولی خب دینم هستم، درسته. ولا یخفا و اخی نماند که مرجع این همچنین به ولایت و اطاعت آقا امیرالمومنین است. پس فلکل مقامن ما یناسب و من التعویل و تفسیر. اینه که از قواعد مرحوم فتونی، نمیخوام وارد بشم، ایشون کلا این بحث مناسبت میگه، من در این کلمه توضیح دادم بهش چیز، اما تو بر ندارید بی حساب و کتاب در هر آیه ای در هر شرایطی جنت رو تطبیق کنی. میگه نه، مناسبت مقام رو داشته باشه، میشه آیه رو ببین چی است، در چه مقامی است، در چه بعد تطبیق کن. مثلا ببینید کلمه جنت آمده، مثلا میخوام بگم مراد از اون جنت در اون آیه باغ دنیویه، همین باغی که انسان‌های پولدار باغ دارن، بعد خدا میخواد بگه ما به این جنت آتش فرستادیم همش سوخت. خب اینجا دیگه تو نباید جنت رو برداری بگی در باطن مراد ولایت امیرالمومنین است مثلا، مگه با دقت با حواس جمعی با یک رعایت زبان میگه، یعنی چشم بسته نگه خب دیگه آقای فتونی روایت چه که آورد دیگه، هر جا دیگه جنت آمد بگیم باطن، نه، میگه آیه رو باید بسنجی. مناسبت مقام یکی از اصول کار روش فتونی هست. حتی انه ورد فی بعض الاخبار، حتی که وارد شده در بعضی اخبار تعویل آنچه که خدا ضرب مثال کرده از جنات دنیاویه به حیات دنیا و تنعماتش لاهل و تنعماتش لاهلها لانها جنت للکافر. میگه ببین یک جایی آمده در قرآن کلمه جنت آمده، ولی منظور جنت کافره، یعنی دنیا، به همین دنیا گفتن جنت. خب پس شما دیگه نمیتونی تطبیق کنی دیگه، چون جنت کافره، کافر اینجا دیگه لذت چوبه برای اینا اینجا نمیتونی. بعدش میگه در کشف القمه از آقای امام صادق علیه السلام سوال شد که وضرب لهم مثلا رجلین جعلنا لعهده ما جنتین. حضرت فرمود مراد به رجلین آقا امیرالمومنین است و رجل دیگری که عدو آقا امیرالمومنین است. فجعل الله للآخر الذي هو عدو جنتین، هما عبارتان عن الدنيا فجنته منهما له في حياته والاخرى للتابعين له بعد وفاته لانه كافر و الدنيا سجن المؤمن و جنته الكافر. امام صادق فرمود بله، دو تا رجل رو خدا مثال زد، یکی آقا امیرالمومنین، یکی دومی است که دشمن امیرالمومنین، و خدا برای دشمن امیرالمومنین دو تا بهش قرار داده. کدوم بهشت؟ یکی بهشت دنیای خودش، یکی هم بهشت دنیای تابعینش، دو تا بهشته اینطور. ولی خب اینجا مذمت میشه دیگه، اینجا نمیتونی بگی جنت چی است، مراد چیز است، ولایت اهل بیت است. قال امام فرمود که و این انما جعل الجنتین له لانه هو الذی انشأها و غرس اشجارها و اجرا انهارها و ذالک علی سبیل المجاز. ایشون میگه بله، چرا دو تا بهشت گفتن دو تا بهشت مال اوست؟ پس چرا اون دومی یا اولی ملعون، چرا دو تا بهشت رو نسبت به اون میدن؟ بهشت تابعین رو هم به اون نسبت میدن، دنیای تابعین و شیعیانش رو هم به اون نسبت میدن. میگه چون او این بهشت رو پایه‌گذاری کرد، او نهرهاشو جاری کرد، او این دنیا رو اینطور به فساد کشون که بعد تابعینش بیان به حکومت برسن، به دنیا برسن و امثال اینطور امور. بعدشون میگه خب این تعبیر مجازی است، ولی خب درسته. و معنا ذلك، معناش این است که ان الدنيا تستوثق له و لاتباعه ليتمتعوا بها حتى حين. معناش اینه که دنیا برای اینها محل آرامشه، خلاص هستن اینجا مطمئنن، خیالشون راحته دیگه، انقدر خیالشون راحت بود که آمد خانه امیرالمومنین آتش زد دیگه، وارد خانه شد. الخبر و منه یظهر، و از اینجا ظاهر میشود که لابد من تعویل متعلقات الجنه ایضا به ما یناسب. میگه حتی کلمه جنت هم بگی کلا در قرآن مراد اهل بیتن و ولایت و اینا، نه، باز باید مناسبت مقام رو در نظر بگیری وقتی میخوای تعویل کنی. یه وقتایی تعویل میشه به دنیا، یک وقتایی هم تعویل میشه به دین و ولایت، به اهل بیت و شیعیانشون اینطور. اینم کلمه جنت که به مناسبت جهیم و نار و اینها خونده شد، ابلیس و شیطان رو هم که خوندیم. کلمه حق رو هم آماده کرده بودم، حالا اون انشاءالله برای جلسه آینده انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.